بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما مفاهیم و معانی درخت بوده و پیش از آن تحدی در قرآن که به معنای مبارزه طلبیدن هست، یعنی یا خداوند از بشر بخواهد کاری را انجام بدهد که خدا میتواند و بشر نمیتواند، یا بشر از پیامبران بخواهند که کاری رو انجام بدهند که در حیطه قدرت الهی است و آنها نمی توانند. یعنی مبارزه طلبیدن و در واقع اعجاز، یعنی ناتوان ساختن. بحث رو ادامه میدیم با کلماتی از مولا امیرالمؤمنین که درخت رو به مفاهیم مختلفی به کار برده است. تا اینجا همون مفاهیمی که از ادب فارسی، از ادب عرب و حدیث و هنوز وارد قرآن نشدیم، اینها آوردین. بیشترین معنا رو شجره در خانواده و اهل و ایل و تبار داشته است تا اینجا. در خطبه، در نامه 44 به عثمان ابن حنیف انصاری، امیرالمؤمنین خودش رو تعریف میکنه و صفات خودش رو و توانمندی های خودش رو و مقایسه میکند زندگی و رفتار خودش رو با مردم دیگر. اقنع من نفسی ان یقال امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر. البته قصد دارم که از جلوتر شروع میکنم که هم وصف پیشوای مسلمان هاست که خودش میگه من امروز که پیشوا هستم چگونه باید باشم. سوال میکنه امیرالمومنین، آیا خودم رو قانع و متقاعد بکنم فقط به این که به من بگویند امیرالمومنین؟ این کافیه. و با مردم در سختی های روزگار مشارکت نداشته باشم، این درست نیست و من به این قانع نیستم. یعنی استفهام انکاری است. وقتی سوال میکنه آیا به این قانع باشم، جواب این است که نه، نیستم، قانع نیستم. او اکون اسوه لهم فی جشوبت العیش، یا اینکه در سختی زندگی و تنگناهای زندگی من الگوی مردم باشم، مردم به من نگاه بکنن. فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کالبهیمه المربوطه همها علفها. من آفریده نشده ام، دقت بکنید، اون که میگه من یعنی هیچ بشری، من آفریده نشده ام که خوردن چیزهای پاکیزه مرا سرگرم سازد مثل چهارپایی که او را بسته اند و بخواهند او را پروار بکنند. بهیمه مربوطه این گوسفندی است که با افسار به یه جای میبندنش و هی علف میریزن جلوش که بخوره. غیر از گوسفندی است که رهاش میکنن که در بیابان بچرد، اون رو هم امیرالمومنین بعد بلافاصله مثال میزنه، میگه این بهیمه مربوطه همش چیه؟ هم موها علف ها، همش خوردنش، خودش سیر بکنه. اول مرسلته شغلها تقمموها، یا گوسفندی که به گله رفته رهاست، مرسله، بیابان میگرده، این همش چیه؟ تقمم، یعنی از این تپه به قله این، بپره قله اون، از اون بپره به اون، از اون بپره به اون، و چه کار بکنه؟ تکترش من اعلافها، شکمش رو با علفهای این بیابانها پر بکنه. ما که شیعیان امیرالمؤمنین اصلا اینطور نیستیم ها، یعنی به خودتون نگیرید، برید همون زمانها ما که الحمدلله مبارزیم، مجاهدیم، مجاهده با نفس، مجاهده با همه چیز در ما هست و پیروی از امیرالمؤمنین دیگه بر پیشانی ما نوشته است. یه وقت به خودتون نگیرید بدتون بیاد بگید یه وقت داره به ما اهانت میکنه، جسارت میکنه، نه اینا نیست، ما اصلا جزء اون آدم ها نیستیم. و تلهو اما یراد و بها، و غافل است از اینکه از او چه میخواهند. چرا داره میچره و چاق میشه؟ غافل. چرا بشر را سرگرم کرده اند به این عیش روزگار و از خدا و انسانیت و کمال و اخلاق منصرفش کردن؟ چرا غافله که ازش چی میخوان؟ او اترک سودن، یا قانع بشوم به این که همینطور بیهوده رها باشم، به حال خودم باشم. او اهمل عابثا، یا اینکه مورد بیتوجهی قرار بگیرم در حالی که عبث و بیفائده هستم. اینا رو باید روش فکر بکنیم، ببینیم واقعا ما عبث نیستیم، یعنی رها شدیم، ازمون هم هیچ استفاده ای برده نمیشه جز همون که غافلیم که از این که ما را پروار میکنن و جلوان میریزن که بخوریم ارادهشون چیه. او اجر حبل الذلاله، یا این که من به دستم ریسمان و تناب گمراهی باشد و بخواهم شما رو گمراه بکنم. او اعتصف طریق المتاهه، یا این که از طریق راست و منهج جدا بشوم و سر به بیابان بگذارم. متاه بیابان بی آب و علفه، و اصلا اعتصاف یعنی راه را کج کردن، که من اعتصاف کنم، راهم رو کج بکنم و سر به بیابان بگذارم. من اینطوری نیستم. خب تحمل همچه آدمی خیلی سخته. و کأنی بقائلکم یقول اذا کان هذا قوت ابن ابی طالب فقد قعد به الضعف. و گویا شنیدم که یک کسی به شماها گفته است که اگر که قوت ابی طالب خوراکش این باشه که دیگه ناتوان است از شرکت در کارزار، که توان نداره. ان قتال الاقران، و همینطور ناتوان است از اینکه با همتایان خودش وارد نبرد بشه. و منازلت شجعان، و نزال بکنه، جنگ بکنه با انسانهای شجاع. حالا اینجا وارد شجره میشه. الا و ان الشجره البریه اصل بعودن، آگاه باشید که درخت بیابانی چوبش خیلی سخت تره از درختی که دائم بهش آب میدن. من اگر غذایم این باشه، قوتم این باشه، خیلی قوی ترم و توانمندترم، مثل درخت بیابانی که چون آب کم خورده چوبش سخت تر و محکم تره. و روائع الخضرت عرق و جلودن، این شاخه ها و گیاهانی که تازه رویدن، اینها خیلی پوست نازک ترند، پوست نازکند، توان تحمل ندارند. و نباتات البدویه اقوا وقودن و ابتع خمودن، و گیاهان و نباتات بیابانی آتششون خیلی پایدارتر و قویتره و خیلی دیرتر خاکستر میشن. و انا من رسول الله اینا رو بعد برای اون نتیجه گیری میخوام به خاطر بسپاری. و انا من رسول الله کن سن و من سن، و نسبت من به رسول خدا مثل شاخی است که از تنه رویده است. من به اونجا وصلم، اون شاخه‌ای که از تنه درخت میاد بالا، اونم این خودش بعد تنه میشه، قوی میشه. و زراع من العزود، و مثل بازو هستم، یعنی چیز به اسلام مچ دست هستم نسبت به بازوان. پیامبر بازوست، من مچ دست او هستم. من امروز کتاب او را و فرمان او را و دین او را و مکتب او را دارم اجرا میکنم. خب تا اینجا مورد استناد بود که تشبیه میکنه خودش رو به درخت بیابانی و نیز به شاخه ای که از تنه درخت رویده، کسن و منسن. در خطبه 97 باز در اینجا ذکری از شجره دارد. انظروا اهل بیت نبیکم فلزموا سمتهم، نگاه کنید به اهل بیت پیامبر خودتان و ملازم جهتگیری آنها بشوید. یعنی چیزی که ما اصلا ازش اطلاع نداریم، به عنوان شیعه از جهتگیری اهل بیت پیامبر اطلاع نداریم. جهتگیری سیاسی، جهتگیری اقتصادی، جهتگیری اجتماعی، جهتگیری خانوادگی، جهتگیری اخلاقی، جهتگیری رفتاری، جهتگیری در جهاد و نبرد، جهتگیری در مبارزه با نفس، جهتگیری در اجرای کتاب و کلام خدا هیچ اطلاعی نداریم. اینا چه کار میکردن؟ یه 12 تا امام حفظ کردیم و اینو داریم باش میریم بهشت. و امیرالمؤمنین فرمان میده، فعل امره، ولزمو سمتهم، ملازم جهتگیری آنها باشید. ملازم یعنی چسبیده، یعنی به این جهتگیری بچسبید. این که میگم فلان چیز لازمه، فلان چیز یعنی باید بهش بچسبه، بهش چسبیده است. لزمهو یعنی بهش چسبید. و تبعو اثرهم، و پیروی کنید از گامهای آنها. ببینید پاشون رو کجا گذاشتن، پاتون رو بذارید توی جای پای آنها، این طرف اون طرف نگذارید. فلن یخرجوکم من هدن، اون وقت مطمئن باشید که هرگز شما را از هدایت الهی بیرون نخواهند برد. من نمیدونم وعده ها دروغه، یعنی امیرالمومنین داره دروغ میگه، به همین جهت ما رها کردیم. یعنی چون اهل بیت نبوت العیاذ بالله ما را از راه به در میبرند، رهاشون کردیم. ولن یعیدوکم فی ردن، و شما را هرگز به سراشیبی سقوط باز نخواهند گرداند. در اون ذلت و پستی که بودید شما را بر نمی گردند. فإن لبدوا فالبدوا، اگر نشستند و ساکت شدند و ساکن، شما هم بنشینید. یعنی ببینید کجا نشستند، کجا ساکت شدند، شما همون کار بکنید. و این نهذو فنهذو، و اگر قیام کردند و برخواستند، شما هم قیام بکنید و برخیزید. آیا ذکر عاشورا، ذکر یک قیام و یک نهضت، نهذو از همین نهضتی که میگیم، همین نهضتی که میگیم مصدر همینه، یک قیام و یک نهضت و به پا خواستن در برابر انحراف کتاب خدا نبود؟ و امیرالمؤمنین دستور میدهد که هر جایی که اهل بیت به پا خواستن، شما به پا خیزید. این میشه ذکر عاشورا، این میشه ذکر کربلا، اینا ذکره که ببینیم کجا قیام کردن. ما هم قیام بکنیم. ولا تسبقوهم فتذلوا، از اونها پیشی نگیرید که گمراه می شوید. می جایی فکر بکنیم باید تندتر از اونها حرکت بکنیم. ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا، ازشون هم عقب نیفتید که هلاک می شوید. اگر جلو بیفتید گمراه می شید، چون راهنما امام دیگه جلو نیست، با کی داریم می ریم؟ و اگر عقب بیفتی هلاک می شید، هر در هر دو صورت، چون دیگه راه رو نمیشناسی. لقد رأیت اصحاب محمد صلی الله علیه و آله فما ارا احدا یشبههم منکم، من اصحاب پیامبر را گونه ای دیدم که هیچ یک از شما را شبیه آنها نمیبینم. ببینید چیزی نگذشته از زمان پیامبر و شباهت عمل کرد به اصحاب پیامبر اصلا از بین رفته. شماها شبیه نیستید. خیلی واقعا ما مدعی هستیم، خیلی مدعی هستیم که فقط ما ایم که جایمون توی بهشته، فقط دیگه هیچ کس دیگه نیست. یعنی به همین خاطر که امیرالمؤمنین به شیعیان کوفه در زمان خلافت دارد خطاب می کند که من هیچ یک از شما را آنگونه که اصحاب پیامبر را دیدم نمی بینم. لقد کانو یسبحون شعثن قبرا، آنها گونه ای بودند که بامدادان با موهای آشفته و چهره های قبارآلوده ظاهر می شدند. چکار کرده بودن شب؟ عبادت، عبادت کرده بودند. و قد باتو سجدن و قیاما، و روز را به شب می رساندند در حالی که ساجد و قائم بودند. یراوحون بین جباههم و خدودهم، بین گونه ها و پیشانی هاشون در رفت آمد بودند. یعنی یا سر بر سجده داشتند یا عشق بر گونه. طوری اهل ایمان بودند. چرا؟ برای تعظیم در برابر عظمت خالق و خلقت و گریه برای عقب افتادگی که ما کجاییم و انسان کامل و خلیفت الله کجا. و یقفون علا مثل الجمر من ذکر معادهم، و وقتی که معاد به آنها متذکر می شد و یادشان آورده می شد، مثل جرقی که از آتش بپرد از جا می پریدند. ذکر معاد اینطوری بود براشون. ما هنوز بحث داریم آیا هست معاد، آیا نیست، زنده میشیم، بعدم میگیم خب این بحث ها بحث های علمی است و عقلی است و بالاخره باید بفهمیم و تا ایمانی که نفهمیم فایده نداره و ایمان باید از سر عقل باشه و خیلی از این بحث هایی که داریم و اینا رو خیلی از سر دانش و اینها میدونیم، خیلی دانشمندیم که اینها رو مطرح میکنیم. كَأَنَّ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ رُكَبُ الْمِعْذَى مِنْ طُولِ سُجُودِهِمْ، مثل این که این سمهای گوسفند روی پیشانی هاشون نصب شده است از طول سجود. اینا اصحاب پیامبر بودن. آقا ما بجه این سبحان ربی الاعلا و به حمده، میشه یه سبحان الله بگیم که هی خلاصش کنیم که یه وقت مبادا پیشونیمون یه اشکالی یا به کارمون نرسیم. توی اینم حتی گیریم که این نماز رو چطوری یه خلاصه ای خلاصه، مثل این جزوه نویسی و این بچه ها هستن برای کنکور میخونن، این کتاب رو خلاصه کنیم، اونم خلاصه کنیم، چیش مهمه؟ آقای معلمون کجاش مهمه؟ چی میپرسن؟ هی بریم این تستا رو بخونیم که این کتابا تمام نخونیم. خلاصش اینا که این کتابا تمام نخونیم. یه وقت وقتمون تلف میشه. اذا ذکر الله حملت اعینهم حتی تبل جیوبهم. وقتی که ذکر خدا به میان می آمد چنان عشق از چشمانشان جاری می شد که جیوب لباسهاشون خیس می شد. ما چطوری پرستش می کنیم؟ و ما دو کما یمید و شجر یوم ریح العاصف. و چنان در برابر خدا خم می شدند و تعظیم می کردند مثل درختی که در طوفان سر بر زمین فرود آورد. اینجا هم تشبیه به درخت می کنه. کما یمید و شجر فی الیوم العاصف. و انسان اگر به این مرحله و این شکل از خداپرستی رسید، هم قرآن اطمینان میده و هم اهل بیت نبوت و هم تاریخ بشری. این جامعه اصلاح میشه، جامعه رو به صلاح میره، خدا درش مطرح باشه، نه ترس از این و آن. خوفاً من العقاب. چرا اینطوری تعظیم میکردن مثل این درخت؟ از ترس عقاب، از ترس. و رجاء للثواب، و به امید اینکه ثواب ببرند. اینا رو به خاطر بسپارید، شجره هاشو. باز در حدیث، محل حدیث کتاب جامع و احادیث شیعه در مقدمات باب و دعائم الاسلام. زمانی است که امام موسی بن جعفر در مکه طواف میکنه. بعد هارون اونجا بوده در اون سال، نگاه میکنه و میپرسه این کیست. البته نسبت به امام صادق هم هست، ولی اون میگویند که مأمون بوده در چی، که اون شعرهای فرزدق هم اونجا هست، ولی این غیر از اونه. فتبعه، من جلوش کاری ندارم، فتبعه بعض الناس و سأله عن اسمه. یه عده از مردم دنبالش راه افتادن و پرسیدن آه اسم شما چیه؟ فَإِذَا هُوَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ. یه دفعه متوجه شدن که امام موسی بن جعفره. فَأُخْبِرَ هارون بِذَالِكَ. آمدن پیش هارون و گفتن که این موسی بن جعفره. فَقَالَ وَاللَّهِ رَكَنْتُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْوَرَقَةَ من تلک شجره. سوگند به خدا که در دلم این بود که این باید شخصی باشد، برگی باشد از آن درخت، درخت اهل بیت نبوت. هارون میگه رکن تو، تو دلم این رکون پیدا کرده بود که این باید از اون ایل باشد، از اون طایفه و خاندان باشد. باز در خطبه 196 امیرالمؤمنین اسلام را به درخت تشبیه کرده است. همون عبارت کوتاهش رو میخونم. ولن قلاع لشجرته. درخت اسلام برکندنی نیست، دیگه نمیشه کندش. ولن قطاع لمدته. و زمان این درخت هم پایان ناپذیره، منقطع نیست که بگید این درخت اسلام تا فلان تاریخ هست و بعد میخشکه، نمیشه بکنیش، نه خشک میشه. و اما بیاییم در قرآن. خب تا اینجا من دیگه بحث رو از نهج البلاغه و روایت تمام میکنم. دیگه نمونه هاش دستتون اومد که در چه مفاهیمی شجره به کار رفته. در قرآن ما دو لفظ داریم، یکی شجر و یکی شجره. شجر رو بیشتر در آیاتی به کار برده است که معنای همین ظاهری درخت رو مراد کرده، به درخت. اما در یک آیه که در سوره واقعه هست، شجر رو به معنای معنوی به کار برده. ثم انکم ایها الضالون المکذبون، از یه آیه قبلش خوندم، آیه 51 تا 53 رو میخونم. سپس شما ای گمراهان و ای کسانی که هدایت الهی را دروغ میپندارید، لآکلون من شجر من زقوم. اینجا شجر رو در معنای معنوی به کار برده. شما دارید از درخت زقوم میخورید. فمالعون من هل بطون، و پرکننده شکمهای خودتون هستید از میوه این درخت. در کتاب جلد دوم آدم از نظر قرآن، از صفحه 316 تا 326، یعنی 10 صفحه، کاملا در باره شجر زقوم توضیح داده شده، چون 3 بار در 3 آیه قرآن آمده. و اونجا اگر یادتون باشه در معنای دوزخ و جنت از کتاب انسان کامل عرض کردم خدمتون که جنت، ای درویش، جنت موافقت است و دوزخ مخالفت. مرحوم علامه قروی در اینجا می نویسن که زقوم در دوزخ می روید و دوزخ اعمال سیئه و اخلاق قبیحه، و این در این راستا این چیزهایی که مربوط به نفس انسانه و زشتیهای انسانه. این درخت از اینجا رشد میکنه و آثار عملی که بر این صفات مترتب میشود میوه های این زقومه، که بعد در سوره دخان میگوید که ان شجرت الزقوم، اینجا دیگه شجره میگه، ان شجرت الزقوم طعام الاثیم، شجره زقوم خوراک گناهکاره. بعد در سوره صافات 61 تا 66، لمثل هذا فلیعمل العاملون، جلوتر میگه که عامل، عمل کننده، برای بهشت کار میکنه نه برای دوزخ. بعد میگه مثل این، برای مثل این، یعنی برای مثل این جنت عمل کننده عمل میکنه. بعد سوال میکنه اذالک خیر نزلن ام شجرت الزقوم، این مهمانی بهتره، این پذیرایی بهتره. و اینجا، یعنی اینجایی که محل تالار، نزول به معنای هم مهمانی هم محل مهمانی، یعنی تالار پذیرایی و این سبک پذیرایی بهتره، یا شجره زقوم، یا اینکه از اون درخت بخوری، یعنی عمل صالح بهتره یا عمل طالح. انا جعلناها فتنة للظالمین، ما این درخت را آزمونی قرار دادیم برای ستمگران. انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم، این درختی است که از ریشه و در نهان جهنم می روید و خارج میشه. این درختی است که برآمده از صفات سیئه انسانی است. طلعها کأنها رؤوس الشیاطین، شکوفه هاش و میوه هاش رؤوس شیاطینه، مثل کأنها گویا رؤوس شیاطین است. اون وقت این کسی که این صفات رو داشته باشه همساز و دمساز و همراه و همکار شیاطینه، تبعیت از اونها میکنه، از درخت اونها میخورد. فانهم، چون من بحثم شجر است، اما این رو حتما همین امروز که رفتید در جلد دوم آدم بخوانید. صفحه رو دوباره تکرار میکنم، 316 تا 326 جلد دوم. فانهم لآکلون منها فمالئون منها البطون. اینها، این آدم ها از این درخت میخورند و شکمشون رو با میوه این درخت پر میکنند. دیگه این افتاده توی این صفات بد که نتیجهش اونه. پس درخت زقوم در واقع همون درختی است که به آدم و زوج او گفته می شود که به این درخت نزدیک نشوید. بله؟ و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین. 35 بقره. به این درخت، به درخت کجیها، بدیها، تجاوز، ظلم، تعدی، حرام، به این درخت نزدیک نشید. اینا میوه هاشه ها، اون خودش زقومه، در اصل جهیم رویده، طلعها کأنها رؤوس الشیاطین. در سوره اعراف هم آیه 19 و 20 و 22 از همین درخت سخن گفته. پس این یه درخته در قرآن. همین درخت رو شجره خبیثه هم گفته است. بله؟ که و کلمت خبیثتن کشجرتن خبیثه اجتست من فوق الارض ما لها من قرار. این کلمه خبیث، کلام اگه یادتون باشه فکر کنم 5 شب من روی کلمه و کلام در قرآن 3-4 سال پیش صحبت کردم، در اونجا تطبیق دادم که کلام، کلام الهی بیان عمله، بیان این نظام عالمه. پس خود نظام کلمه است و هر کسی هم که عامل به این برنامه نظام عالم باشد کلمه است، و عامل که باشد و ابلاغ هم که بکنه کلمه است. از این جهت همه انبیاء الهی کلمه اند. پس کلمه خبیثه این کلام نیست، این کلام هم صادر از یک انسان خبیثه که بیانش خبث پیدا میکنه، چون درونش خباثت هست، زبانش هم و کلامش هم خبیث میشه. حالا باز دو مرتبه به این آیه میرسیم، ولی خواستم بگم که این زقوم همونه. بیایید در شجره طیبه که با 4 اصطلاح در قرآن آمده. شجره طیبه، شجره مبارکه زیتونه و بقعه مبارکه از شجره و باز کلمه طیبه که تشبیه شده به شجره طیبه. حالا ما از شجره طیبه در سوره ابراهیم آیه 24-25 شروع میکنیم. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه اصلها ثابت اصلها ثابت. اون میگه اجتثت من فوق الارض، روی زمین ریشه کن، ریشه نداره، ما لها من قرار، باد که بیاد این ور اون ور میره تا خورد میشه، از بین میره، نمیتونه میوه بده، تبدیل میشه به خار و خاشاک، تو پای مردم میره، راه رو خراب میکنه، کثیف میکنه، ایجاد آلودگی میکنه، یا باید سوزوندش در نهایت. اما این اصلها ثابت، ریشه ثابت است. خب این وقتی بیاد در یک خاندانی که خاندان نبوت است و خاندان رسالت است، این ریشه داره، تشبیه داره میکنه، میگه ضرب الله مثلا، مثال زده چی رو؟ کلام طیب را به درخت طیب، درخت نیکو که خوب بار میده. این اصلش ثابت، شاخه هاش در آسمان سر کشیدن بالا، سرافرازند، بلند مرتبند، والا مقامند. خصوصیتش چیه؟ تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، همیشه میوه داره به اذن پروردگار. یعنی هر چیزی و هر عملی که در چارچوب اذن الهی صورت بگیرد، در هر شرایطی بارده و میوه دهد. هر کلامی هم همینطور، هر سخنی که در چارچوب اذن الهی اظهار بشود و گفته بشود، این ثمرده هست، نتیجه میده. پس این اذن باید شناخته بشود که هیچ جا خدا اذنی خارج از چارچوب قوانین و مقررات و نظامات خودش نداده. و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون، خدا این مثلها را برای مردم میزند، تأکید میکنه که مثله، برای مردم میزند باشد که آنها پند بگیرند. خب یه چیز دیگه هست که یه آیه کوچک انتخاب بکنم، چون آیات بلند هستن، که با بحث تمام بشه. انشاءالله در جلسات بعد اگر فرصت باشه و جای باشه ادامه خواهم داد، شاید به یه جلسه دیگه هم تمام بشه. پس ببینید این هست، این شجره، شجره طیبه. بعد در سوره نجم همین درخت رو ذکر میکنه ولی به نام دیگری، بهش میگوید سدرت المنتها، سدرت المنتها است. ولقد رآه نزلتا اخرى، در یک مرحله دیگر، در یک جهش دیگر، یک فرود دیگر پیامبر دید. کی رو؟ اون ملک حامل وحی را، حالا به هر صورتی اینا توضیح داره، واردش نمیشم. کجا؟ عند سدرت المنتها. پیامبر تا به پای اون درخت نرسید که توضیح دادم قبلا براتون که سدرت المنتها چون درخت سدر در کوههای بسیار سنگی می روید و رسیدن به اون بسیار مشکله، اون وقت اون درختی که اون قله قله کوه سنگی است، بسیار وصول به آن مشکل است. از این جهت پیامبر تا به پای اون درخت نرسید، نزله اخرى اتفاق نیفتاد. کجاست اونجا؟ اندها جنت المأوا، اون جنت المأوا، اون بهشتی که جای میدهد و انسان باید درش جای بگیرد، زیر اون درخت اندها. اذ یقش سدرت ما یقشا، اونجا هست که ببینی چه نوری به این درخت تابانده می شود و این درخت را می رویاند و پرورش می دهد. خب تا اینجا یادتون باشه اگر از این آیه چیزی متوجه نشدید بگید تا انشاءالله جلسه بعد من توضیح بدم. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اللهم صل على محمد.